در استودیو برنامه در کنار آقای هیراد زاکر هستم. ایشون فیزیک رو در زمان کنکور خودش صد زده، مشاور رتبه 4 کنکور تجربی بوده و قراره چند تا سوال در مورد دغدغه‌های کنکوری شما عزیزان از ایشون بپرسم. آقای زاکر سلام به شما.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب برنامه برترشوی رادیو ایران، مخصوصا دانش آموزای عزیز و اولیای بزرگوارشون.
متشکرم آقای زاکر. کیفیت آموزش مسئله خیلی مهمیه. بله. از نگاه من البته. دوست عزیزی گفتند که پسر من 11 تجربیه، من براش محصولات آموزشی یه مؤسسه رو تهیه کردم، منتها میگه نزدیک به 1000 حلقه DVD داره و صبح تا شبم بذاره نمیرسه حتی نصف اینها رو ببینه و تموم کنه، باعث شده که استرسش خیلی بیشتر از قبل بشه. لطفاً منو راهنمایی کنین که الان چه کار کنم.
خواهش میکنم. بله ببینید، وقتی متاسفانه افرادی که منابع آموزشی رو طراحی میکنن توجه نمیکنن به محدودیت‌های داوطلب، که آقا این داوطلب مدرسه داره، به هر حال یه بخش مهمی از زمانش اختصاص پیدا میکنه به تکلیف‌های مدرسه، به امتحان‌های مدرسه، امتحان‌های مستمرش، امتحان‌های میان ترمش، ترم اولش، امتحان نهاییش، و یه زمان محدودی باقی میمونه برای فعالیت‌هایی که اضافه بر برنامه مدرسه است. وقتی به این توجه نمی‌کنیم، حجم آموزش رو الکی بالا می‌بریم، نتیجه‌ش این میشه که داوطلب ما اتفاقا از درس خوندن ناامید شه. یعنی ببینید، وقتی ایشون یه 1000 حلقه مثلا DVD، خب هر حلقه 3 ساعت فیلم توش باشه، 3000 ساعته. بله درست میگه، یعنی تو 5 سال نمیتونه اینو تموم بکنه. خب این داوطلب وقت پیدا نمی‌کنه به مدرسه بپردازه. اگر بخواد به مدرسه بپردازه وقت نمی‌کنه اینها رو ببینه. بعد چه اتفاقی میفته؟ ما بهش چی میگیم؟ میگیم آقا شما کم کاری داری میکنی. بله. نمیگیم آقا حساب کتاب کنیم این حجم غیر ممکنه خوندنش. میگیم تو کم کار. نه خب تا صبح بیدار بمون درس بخون. مگه میشه؟ شما 6 ساعت خوابه. بله مفید روزانه نداشته باشی اصلا آسیب میبینی، مریض میشی. خب این مشکل اینه که به این محدودیت توجه نشده. اینجا ببینید منبع کمک آموزشی واسه نابودی آموزش میشه. یعنی به جای اینکه به داوطلب ما کمک کنه، انگیزه بده، بدتر باعث میشه هی احساس کنه کمکاری میکنه، احساس کنه خودشه که نمیتونه خوب مدیریت کنه، خوب برنامه‌ریزی کنه، و بدتر سرخورده میشه، اصلا درسو ول میکنه،
روحیه‌اش یعنی... هم از دست
میده. بله، یعنی اگر این کارو براش نمیکردید نتیجه بهتری میگرفت. حالا ما چیکار کردیم؟ ما بر اساس این محدودیت‌ها برنامه‌ریزی کردیم. فیلم‌های آموزشی و کلاس‌های ما حجمش به گونه‌ایه که کمک حال داوطلب میشه. ببینی اولا بهترین استاد کشور تدریس کرده، بهترین استادم نه اینکه من ازش تعریف کنم، من بهش بگم بهترین، نه، معروف ترین کتاب تستو نوشته. همین الان داوطلب شما کتابی که مثلا تو فیزیک داره میخونه رو ایشون نوشته. بله. کتابی که تو ریاضی میخونه رو ایشون نوشته. خب اومده تدریس کرده، اولا کامله، یعنی کامل مفاهیمو گفته، تشریحی گفته، روشای تستی رو گفته که شما وقت کم نگیری بتونی وقت ذخیره کنی، انواع اقسام تیپای مختلف سوالا رو گفته. یعنی امسال کنکور اردیبهشت و تیر ما یه دونه سوال نداشتیم تو هیچ درسی.
بله.
که تو کنکور بیاد مشابه تو جزوه ما نباشه. تک تکم با آدرس نشون دادیم این تست کدوم صفحه بوده. خب در این حال حجمش بسیار منطقی و معقول. ببینید ما کل فیزیک سال دهم تو فیلمای آموزشیمون تو 20 ساعت تدریس کردیم، یعنی 2 روز تعطیل. کل فیزیک 11 ما 15 ساعته، یا کلاس هایی که ما برای بچه‌ها 11 ها می‌ذاریم 6 ساعت در هفته است، یعنی روز 50 دقیقه است، یعنی به راحتی ایشون میرسه تمام کنه. یعنی این میشه کمک آموزش. چرا؟ چون ما از مدرسه سبقت میگیریم، خب ما میخوایم تا آخر اسفند آخه تموم کنیم.
درسته.
از مدرسه یکم میریم جلوتر، داوطلب ما که میره سر کلاس درس‌ها داره براش یادآوری میشه، قبلا با بهترین استاد خونده، معلم مدرسه که زحمت میکشه درس میده برایشون مرور میشه، سوال که میپرسه اولین نفر این داوطلب ما جواب میده، مورد تشویق معلم قرار میگیره، مورد تشویق دانش آموزای دیگه قرار میگیره، روحیه و اعتماد به نفسش هم
میره بالا.
این میشه کمک آموزش، نه اینکه انقدر حجم شما زیاد کنی که بدتر این داوطلب ما سرخورده بشه و بذاره کنار. چون ما تا آخر اسفندم تموم میکنی حتما کل فروردین اردیبهشت رو اختصاص میدیم به مرور و جمع‌بندی و رفع اشکال، آماده سازی امتحان نهایی. یعنی شب امتحان نهایی که میرسه ما دیگه کاری نداریم بکنیم، مطالعه‌مون رو کردیم، مرورمون هم کردیم، رفع اشکال جمع‌بندیمون هم کردیم، شب امتحان یا یادآوری میکنیم، پس میتونیم ترمیم معدلم شرکت بکنیم، امتحان نهایی امسالمون هم با موفقیت پشت سر بزنیم
انشالله. خب چطوری با شما ارتباط برقرار کنم؟ راه ارتباطی رو هم یک بار بفرمایید.
خواهش میکنم. کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال بکنید، شمارتون ثبت میشه، ما خودمون زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 27-97.
متشکرم از شما. پس ارسال عدد 7 به شماره پیامک 1027-97. جناب زاکر، ما همیشه از پدر و مادرها پیام داشتیم.
بله.
یه پیامک داریم، من میخوام این پیامک رو بخونم، جالبم هست. گفتن که برای امسال که میگن نهایی رو سنجش قرار امتحان بگیره، به نظرتون سوالها سخت‌تر میشه؟ خواهر من 11 تجربیه، نمرات مدرسهش زیر 19 نبوده، اما معدل نهایی 10 حدود 17 شده. به نظرتون 10 رو ترمیم معدل کنه یا اینکه نه، چون سخت تر میشه ممکنه نمراتش بیاد پایین؟ این دوست عزیز نگران خواهرشه، همه خانواده نگران بچهای کنکورین.
بله.
نمایشون بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض به خدمت که بله، سوالای مقدار سخت تر میشه، یعنی گفتن که خب 14 نمره ما سوال راحت داریم، 6 نمره سوال سخت، سوالا که یه مقدار سخت تر میشه. اما تو ترمیم معدل فرصت بزرگی که ما دادن اینه که بهترین نتیجه رو حساب میکنم. یعنی من امسال امتحان دادم 17 گرفتم، سال دیگه میرم ترمیم میکنم، حالا 12 میگیرم، بدتر میشه، همون 17 رو حساب میکنه.
درسته.
یعنی شما تو ترمیم معدل چیزی از دست نمیدید، اگه نتیجه بهتر شد همون نتیجه بهتر رو حساب میکنم براتون. پس بدون نگرانی و دغدغه ترمیم معدل کنی، هیچ اتفاق بعدی نخواهد افتاد، بهترین نتیجهتون رو حساب میکنم. نکته دوم این که ببینید، امتحان نهایی رو کنکور تشریحی بدونیم، همون سازمان سنجش که داره کنکور رو میگیره همون داره امتحان نهایی میگیره. این که ما با مدرسه مقایسه بکنیم کار اشتباهیه، بگیم بعد تو مدرسه نمرات ایشون بالا بود ولی نهاییش پایین شد. خب به خاطر اینکه امتحان مدرسه یه امتحانیه که معلمی که به ما درس داده خودش هم امتحان میگیره، خودش هم تصحیح میکنه، خب با دست باز تصحیح میکنه، هوای ما رو داره، ما میدونیم چه مدل سوالاتی میخواد بده، بالاخره جزوهشو خوندیم. اما اینجا کنکور تشریحی ما داریم، برای اینکه تو این امتحان شما بتونید معدل بالای 19 بگیرید، آموزش خیلی حرفه‌ای میخواد که چیکار بکنه؟ که اولا مفهومی به ما درس بده، نه اینکه من چند تا فرمول حفظ کنم توش عدد بذارم، نه، اینجوری سوال امتحان نهایی نمیدن، مفهومی سوال میدن. یا تو زیست فقط خط به خط به ما سوال نمیدن، به قیدا توجه میکنن، هر اغلب همیشه جانور جاندار، قیدا رو برعکس میکنن سوال میدن، از دل شکل سوال میدن، این مفهومی باید کار بشه. دو اینکه روش حل استاندارد رو طی بکنیم، تک تک مراحل حل ما بارم بندی جدا داره، فرمول ننویسی، تبدیل واحد ننویسی، یکا ننویسی، معادله درجه دو تا ننویسی، چجوری حل کردن نمرات رو کم میکنه، یا تو حفظی ها بعد عین کتاب بنویسیم، تیپ های مختلف سوال کار کنیم. خب چون بار اول سازمان سنجش میخواد نهایی بگیره، ما نمونه سوال نداریم و از سوال پرتکرار کنکور هم استفاده کن. آموزشی که ما تقدیمتون میکنیم این کارو براتون انجام میده، بهترین استاد کشور تدریس میکنه، هم حجمش خیلی کمه، بخش قبلی گفتم عدد رقمشو به راحتی میتونید استفاده کن، همین ویژگی ها رو داره و شما مطمئنا میتونید تو امتحان نهایی نمره بالای 19 بیارید.
بسیار عالی. پس قابل توجه عزیزانی که میگن دیر شده، میتونین با تیم آقای زاکر همراه بشین. چگونش رو شما بفرمایید آقای زاکر.
خواهش میکنم. کافی عدد 7 رو به سامان پیمکی ما ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت ما با شما تماس میگیریم.
ارسال عدد 7 به شماره پیامک 1027-97 از شما، تماس و برقراری ارتباط از طرف آقای زاکر. متشکرم از شما آقای زاکر. به پایان برنامه امروز رسیدیم، از اینکه با ما همراه بودید متشکریم. سیمرغ.
من سلمان احمد کشوری هستم، خلبان هوا نیروز که در این منطقه عملیات رو به عهده دارم و کار میکنم.
مرحومه فاطمه سیلاخوری، مادر شهید کشوری.
من از اول شروع میکنم، از کودکی شهید کشوری.
احمد کشوری در 31 تیر ماه سال 1332 در شهرستان کیاکلای استان مازندران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در کیاکلا گذروند. کشوری سال 1353 وارد آموزشکده هوانیروز ارتش شد و در مدت 2 سال دوره خلبانی بالگردهای جت رنجر و کوبرا رو با موفقیت گذروند و سال 1355 به عنوان خلبان هوانیروز و با درجه ستوان دومی به کرمانشاه منتقل شد.
چندین صد نفر امتحان دادن، اما 8 نفر قبول شدن. احمد شهید اول بود.
احمد میخواست خلبان باشه، اما نه خلبان ارتش شاهنشاهی، خلبان ارتش ایران. پس از همون روزها شروع به فعالیت علیه رژیم شاه کرد. برادر شهید کشوری
نواره از دمان میابرد اینجا از کرمانشاه. یه آشپزخونه تو خونه قدیمون داشتیم اونجا، یه ضبط خیلی کوچیکم آورده بود، پورتابلا. بعد این صحنه یادم نمیره، میشست بغل ضبط میذاشت، امام که صحبت میکرد مینوشت، بعد پازو میذارد مثلا عقب که میافتاد دوباره این حرکت نوشتن روی نوار رو ادامه میداد.
مدت کوتاهی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که قائله کردستان شروع شد. احمد کشوری در مقابل ضد انقلاب و تجزیه طلب‌ها ایستاد و به گفته شهید چمران ستاره درخشان غرب ایران شد. شهید سرلشکر ولی الله فلاحی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
کرمانشاه فکری برای شکستن محاصره پا بکنم. من تا آن روز احمد کشوری رو نمیشناختم. یک داوطلب برای نجات پا بخواستم. هنوز صحبت من تمام نشده بود، تقاضام به پایان نرسیده بود، یه جوانی از داخل سخت بیرون اومد، گفت که با وجود که تاریکه، با وجود که اتفاقات اطراف پاوه مشرف پاوست و میدانم که میزنن، من میرم.
با شروع جنگ تحمیلی، احمد و همرزمانش وارد میدون شدند و در خط اول مقابله با پیشروی ارتش بعث عراق قرار گرفتن. تهاجم ارتش بعث در غرب ایران با رشادت‌های احمد و همرزمانش در تیم آتش هوانی روز متوقف شد و نیروهای صدام به عقب رانده شدند.
برادران هوانیروز با تمام وجودشون وایستادن، منطقه رو ما روی سرشون خراب کردیم و تمام موازشون رو به آتش کشوندیم. ظرف 2 روز گذشته و امروز بیش از 40 تانک، این شوخی نیست. اونی که منهدم نشده و آسیب دیده رو نمیگی، اونایی که کاملا متلاشی شده رو میگی. بیش از 40 تانک و بیش از 15-16 خودرو و تعداد بسیار زیادی از نفراتشون رو نابود کردیم. که اینها نمیدونستن چیکار بکنن، گیج شده بودن، از هر طرف بهشون حمله میکردی، از تمام اونجایی که فکرشون نمیدونستن بکنن و اینها مستعجل شده بودن.
اما جنگ روزهای سختری هم داشت. روزی مثل 15 آذر ماه 1359 موعد آخرین مأموریت احمد. امیر سرتیپ دوم خلبان هوشنگ یاری.
روز 15 میگه صبح زود میاد، مثل کسی که دعوت هست که باید سریع‌تر بره. تیمو آماده بکنن، پرواز میرن.
سرهنگ خلبان پزشکی.
همیشه در بغل هم پرواز میکردیم، دو تا هلیکوپتر پیش هم. اون روز به خود نشستیم توی هلیکوپتر، جفتم توی هلیکوپتر.
آقای کریمی، فیلمبردار آخرین مأموریت احمد کشوری.
چون علاقه به عکاسی دوست داشتم، همیشه دوربین نه همراه داشتم. گفت که این دوربین بذار کنار، بیاین دوربین فیلمبرداری بهت بدم، از این صحنه فیلمبرداری بکن. شاید رفتیم بر نگشت.
آره منم ببینمش.
از اون لحظات داشتم فیلمبرداری میکردم.
ببینی کجا رو زد؟ آره
صدای بالگردها و مکالمات خلبانها واقعی و مربوط به مأموریت روز 15 آذر ماه سال 1359. و روایت واقعه از زبان همراهان شهید کشوری در مأموریت پایانی.
به دامنه کوه منمک رسیدیم و گردشی رو چپ کردیم که به سمت جنوب بریم و بریم روی نیروهای عراقی.
راجر ما یکم کم میکنیم.
مثل عجل ملق بالا سرشون رسیدیم، بچه ها شروع کردن به زدن. دو فروند بودیم، در جناهای مختلف شروع کردیم دشنه می زدیمشون. فرصت اینه که پشت توپی بشینم، پشت تانکی بشینم، پشت اسلحه بردارن نداشتیم.
صورتی اولی که ما رفتیم قشنگ تونستیم اینا رو به خاک و خون بکشیم. ما گفتیم نذاریم اینا فرار کنن، برگشتیم سوخت و مهمات رو زدیم، گفتیم صورتی دوم هم بزنیم. دو صورتی تیراندازی هر حمله ای رو که ما کردیم هیچ خبری نشد. حمله سوم
سایت ایلان برگشت، گفتش که عقابا هر جا هستی خودتون نجات بدین، خفاشه دارن میان.
میکار رو هوا بودن.
موقع که برگشتم دیدم دو تا هواپیما بالا سر من. گفتم احمد هواپیما بالا سر من.
من بالا سر خودم نگاه کردم، دیدم دقیقاً یه میگی 23 میگی 21 دارم میچرخم.
میتونم بگم اگه یک کم دیگه میومد پایین‌تر اتکتشو میتونستم بخونم اسمش چیه. اینقدر به هم نزدیک بود. ما تا بیایم به خودمون بیایم و این دو سه تا دیگه مثلا خمسه خمسه یا تانکشون رو بزنیم. محمود برگشت به من گفتش که بالا سرتو نگاه کن. نگاه کردم دیدم یه دونه میگه 21 یکی میگه 23.
ما شروع کردیم به اینا تیراندازی، اونا هم شروع کردن به ما تیراندازی. منتها سرعت اونا بیشتر بود و دور دایره اونا بیشتر از ما بودش.
گفتن که بچه‌ها شما خودتون رو یه جوری نجات بدین، یکی یکی ما هم میاد. احمد گفت آره، اول شناسایی بره، حاجی بمونه پیش ما، بعد حاجی بره.
زمانی که ما میچرخیدیم میدیدیم مثلا اون چپ ماست، این سمت راست ماست، فوری جاشون عوض میکردن.
دقیقا ما رو دوره کرده بودن. اونا کردن که حرکت بکنید سریعتر بریم.
یه لحظه من دیدم یه چیزی با صدای وحشتناکی از اون بالا اومد که احتمالا راکت از هواپیما بود. دقیقا خود به ملخ و اون سمت چپ این به صخره که اون منفجر شد و این گلوله آتیش ما قبل از این که اصلا وسیله این زمین بخوریم رو هوا دیدم این یکی که آتیش اومد پایین.
در هر پیچی که میرفتم پشت سرم نگاه میکنم میدم احمد هستش، تو پیچ دوم میرفتم دم احمد نیست، شاید کشوری توی مورد دیدم نیستش. گفتم احمد تونتر بیا، سریعتر بیا. توی این حالت دیدم توی رادیو اومد گفت آرامتر آرامتر. بعد گفتم احمد ما باید بریم، اینا الان چیز شدن. دیدم حالت شرس اصلا توی رادیو گفت آرامتر آرامتر.
من فقط یادم میاد که یه چیز خود زیر صندلی جفتمون که جفتمون به هوا حالت ملغ زدن و مثلا چجوری بگم بی‌وزنی حس کردن و دیگه بیهوش شدم، هیچی نفهمیدم.
من وقتی چرخیدم دیدم که هلیکوپتر کمک برگشت گفت که احمد زدن.
تازه تونسته بودم که این هلمتم رو در بیارم، خودم از کمربند آزاد بکنم و بیفتم روی زمین راحت. حالا پیش خودم میگم ای بی مرفت احمد گذاشتی رفتی، من تنها گذاشتی اینجا، چجوری که دلت اومد من تنها بذاری؟ غافل از این که این بنده خدا داخل کابین مونده و داره میشوزه.
این دفعه دیدم که کمک من آقای منصور ادیبی گفت محمود یه نفر اون پایینه، بالای همین رودخونه نشستیم، این نیروها رفتن اونو برداشتن چیکار کردن آوردن. دیدیم آقای پزشکی هست. وقتی به هلیکوپتر نزدیک شدم دیدم که اون کت پروازی احمد بیرون افتاده. از وضع کت مشخص بود که اون دیده اول که نگاه می‌کردیم نباید آسیب چندانی دیده باشه اگر بیرون اومده. آرام گفتم احمد داداش کجایی؟ من سری رفتم اون طرف، دستم رو زدم زیر چیز، نوک انگشتم سوخت، دستکشم رو دستم کردم باز زدم دیدم دستم سوخت، زدم توی آب دستمو و اون ضد گلوله رو پرت کردم. تا پرت کردم دیدم که احمد از کلاه پروازش تقریبا این اندازه، مثل این که بخواد مثلا با من صحبت بکنه. برگشت دیدم که از چشمش یه قطره خون در اومد و سر که اینجوری بود روی پیشونیش به سمت بالاش میکرد.
فوری دوستان میگفتن که آتیش گرفته بود، انقدر با این ناخوناش این کابین کشیده بود لای ناخوناش، بچه ها میگفتن پر ترق هلیکوپتر.
سرهنگ خلبان مشهدی.
مشکل ترین میشه گفت سنگین ترین، من اسمی نمیتونم براش انتخاب بکنم، بدترین لحظاتی که تو زندگیم گذروندم از نظر روحی اون لحظه بود که به من گفتن که شما به خانمش برو با احمد فرستادیم رفته. اولین بار بود که میدیدمشون. گفتم خانم کشوری احمد حالش خوب نبود، ما با هلیکوپتر فرستادیم رفت کرمانشاه. گفت به من دروغ نگید، احمد صبح که میرفت به من گفتش که این آخرین جایی هست که من با شما بود.
من خودم خب مطمئن، یعنی از یک طرف خوشحال بودم که این به اون آرزویی که داشت رسید، یعنی واقعا یک مرگ طبیعی براش، یعنی یک مرگ معمولی خیلی براش سبک بود. خب اینا که رفته همه شایسته شهادت بودن، ولی چون من از نزدیک با ایشون آشنا بودم، یعنی ایشون حیف بود که به مرگ طبیعی از دنیا بره و اون دراجاتی که خداوند برای شهید قرار داده بود شایسته اون بود.
و سرانجام احمد کشوری، سیمرغ انقانشین آسمان ایران، 1359 بلندترین پروازش را انجام داد و جاودانه شد.
چه وقتی میرفتیم عملیات موقع برگشتن به من میگفتش که سویچ رو روشن کن میخوام برات آواز بخونم.
دلم بی وصل تو شادی و بینا و
ملت ایران قول خواهیم داد، ما به رهبر انقلاب اسلامی ایران قول خواهیم داد تا آخرین نفس خودمون، تا آخرین قطره خونی که داریم، این رو به گزاف نمیگم، خدا رو گواه میگیرم که این بچه ها همه همین رو میگن، خواهیم ایستاد و از این انقلاب اسلامی که با خون هزاران شهید، با خون هزاران شهید تثبیت شده، نگهداری و پاسداری بکنیم و پاسداری هم خواهیم کرد.
ایران را بشنویم.